ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی امشب 26 تیرماه سال 95 برابر با 16 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در این مجله با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رسانه های ترکیه از بازداشت آکین اوزترک، فرمانده پیشین نیروی هوایی این کشور خبر دادند. مقام های امنیتی او را به عنوان رهبر کودتا معرفی کردند. دولت ترکیه همچنین در پی بازداشت های مرتبط با کودتای نافرجام ارتش روز شنبه یکی از اعضای بلند مرتبه قضایی کشور را هم دستگیر کرد. به گزارش رسانه های محلی، آلپارسان آلتان یکی از 17 قاضی دادگاه قانون اساسی بدون مشخص شدن اتهامی بازداشت شده است. به گفته مقام های قضایی پیش از او 2745 قاضی دیگر در کشور در ارتباط با این کودتا از کار برکنار شدند. رسانه های ترکیه میگویند دو فرد برجسته نظامی کشور، آدم هودتو و آونیانگون، در کنار تعداد زیادی از مقام های ارشد نظامی دیگر بازداشت شدند. دولت ترکیه میگوید دست کم 3000 سرباز مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شدند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده هیچ درخواستی برای بازگرداندن فتح الله گلن به ترکیه دریافت نکرده است.
No, we haven't received any request with respect to Mr. Gulen. We fully anticipate.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در لوکسامبورگ به سر می‌برد، در واکنش به سخنان نخست وزیر ترکیه در مورد دست داشتن آقای گلن در کودتای نافرجام ترکیه، از آنکارا خواست مدارکش را در مورد دخالت او در این زمینه ارائه کند. فتح الله گلن، شخصیت مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان که در تبعید در آمریکا زندگی می‌کند، اتهام دست داشتن در کودتا را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین پیش بینی کرده از پرسش‌هایی درباره آقای گلن مطرح خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا با حمایت از دولت اردوغان گفته است تغییر باید از راه قانونی انجام شود. بینالی یلدرین، نخست وزیر ترکیه، هم در نشست خبری با نامگذاری روز شنبه به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها رفته بودند قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفته است عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که آنها را عوامل مسلح خوان بودند، و افزود که کودتاکران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. اما سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است در پی نارامی‌های کودتای نافرجام ترکیه، هواپیماهای بدون مسافر از تهران به مقصد ترکیه پرواز خواهند کرد تا مسافران ایرانی به ایران بازگردانده شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شنبه شب خط هوایی ایرانر نخستین پرواز خالی را برای بازگشت مسافران ایرانی در ترکیه به استانبول می‌فرستد. مشاور رسانه‌ای مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشمیر هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است دو هواپیمای ایرباس این شرکت با مجوز سازمان هواپیمایی کشور برای انتقال مسافران ایرانی عازم استانبول و آنتالیا می شود. همچنین خبرگزاری ایسنا از لغو بیشتر پروازها به مقصد ترکیه تا روز دوشنبه خبر داده است. بر اساس آنچه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده، دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری باید تا اطلاع ثانوی تا زمان برقراری امنیت و آرامش از ثبت نام و اعزام گردشگر به مقصدهای گردشگری ترکیه خودداری کنند. از سوی دیگر رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از رفع محدودیت برای عبور و مرور کامیون‌ها در مرزهای مشترک ایران و ترکیه به ویژه مرز بازرگان خبر داده و گفته است شرایط تقریبا عادی شده است. در خبر دیگر، گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد، دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری وابسته به گروه خلافت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرده شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفته از سربازان گروه خلافت اسلامی بوده است. و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، پس از آنکه با اجازه دادستانی توانست با فرزندان خود تلفنی صحبت کند، به اعتصاب قضای خود پایان داد. تقی رحمانی، همسر او، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. با کشته شدن بیش از 160 نفر و بازداشت هزاران نفر، کودتای نظامیان در ترکیه نافرجام ماند.
کودتا به این علت شکست خورد که آقای اردوغان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول.
در همین مجله نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های مقام‌های ایرانی و همچنین عربی به کودتای نافرجام در ترکیه.
جمهوری اسلامی ایران از لحظه بروز حادثه این نکته رو در ذهن داشته که انتخاب مردم سالارانه حکومت در ترکیه ارجحیت داره بر یک کودتای نافرجام، ناقص و غیر مردمی.
و گام‌های جدید مسکو و واشنگتن برای حل مناقشه سوریه، گزارشی خواهید شنید در همین باره. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، شب گذشته در ترکیه کودتای نافرجامی صورت گرفت. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داشته بر آنچه که از جمعه شب تا روز شنبه در ترکیه اتفاق افتاد.
کودتای نافرجام، این گویاترین توصیف از وضعیتی است که ترکیه همسایه شمال غربی ایران در 24 ساعت گذشته با آن درگیر بود. از اواخر وقت جمعه شب که مردم شهرهای آنکارا و استانبول شاهد حضور تانک‌ها و سربازان مسلح در مناطق مهم و پرواز جنگنده‌ها بر آسمان این شهرها بودند، تا زمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند، کمی بیش از 2 ساعت طول کشید.
Cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın
Cumhurbaşkanı. در این مدت پل‌های اصلی شهر استانبول، فرودگاه آتاتورک و ستاد فرماندهی ارتش ترکیه به تسخیر نیروهای کودتا درآمده بود و حتی بیانیه کنترل کشور و تشکیل شورای موقت رهبری هم از تلویزیون دولتی ترکیه خوانده شده بود.
alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek. Kamu düzeninin
bozulması. اما حامیان کودتا نتوانستند مواضعشان را حفظ کنند و تلاش‌هایشان با پاسخ مردم به درخواست رجب طیب اردوغان برای حضور در خیابان‌ها ناکام ماند. مسئولان دولت ترکیه گروه کوچکی از نظامیان در نیروهای هوایی و ژاندارمری را از حامیان کودتا خواندند و گفتند که تمام ارتش حامی کودتا نیست. این گروه از نظامیان چه کسانی بودند و چرا تصمیم به کودتا گرفتند؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
بخشی از ارتش هیچ وقت نتونست خودش رو با این سیاست‌های دولت اردوغان بعد از سال 2002 هماهنگ بکنه. ارتش خودش رو به اصطلاح مدافع و پایگاه و عمده اون سکولاریسم دوران آتاتورک میدونست. اردوغان به خصوص از زمانی که به قدرت رسید، خب سعی کرد خصوص از طریق طرح ورود به اتحادیه اروپا در صدد خارج کردن ارتش از صحنه سیاسی ترکیه هم بر بیاد، که با این اهرم تا حدود زیادی هم موفق شد. بیش از پیش ارتش به کنار رونده شد، برخی از سطوحش تغییر کردن به خواست اردوغان و مجموعاً در سالهای گذشته ما می‌دیدیم که بخشی از ارتش هم، بخشی از فرماندهان قبلی و سابقش و رده‌های میانی هم تحت عنوان اینی که مخالفن با اردوغان یا قصد کودتا داشتن رو محاکمه کردن، محاکمه‌های بحث‌انگیز. اینها همه به نوعی همونطور که اشاره شد بخشی از ارتش رو در موضع منفی نسبت به اردوغان قرار داده بود، ضمن اینکه محافلی هم در ارتش بودن که خب اون فتح الله گولان، جنبش فتح الله گولان، جنبش خدمت که زمانی متحد آقای اردوغان در به دستگیری قدرت بود بودند و اونها هم با توجه به اینکه دو بخش از جامعه سیاسی یا اجتماعی ترکیه روبروی هم ایستادن در سالهای اخیر، اون هواداران گولان هم در ارتش بیش از پیش در موضع مخالفت با آقای اردوغان افتادن.
سراسر جمعه شب و بامداد شنبه از نقاط مختلف شهرهای استانبول و آنکارا صدای تیراندازی و انفجار می آمد. صداهایی حاصل درگیری‌های مردم و نیروهای وفادار به دولت با نظامیان طرفدار کودتا. اما صبح روز شنبه مشخص بود که کودتا شکست خورده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، علت شکست کودتا را چنین تحلیل می‌کند.
کودتا بین لذت شکست خورد که آقای اردوغان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول. دوم این است که اختلافاتی هست بین پلیس و ارتش. پلیس بیشتر طرفدار وزارت کشور و طرفدار دولت اردوغان هست و مطالبی رو هم که امروز صبح منتشر کردن همه نشون میده که پلیس در کنار مردم بوده در برابر کودتاچیان. همین علت وجود نیروهای پلیس هم مهم بوده. علاوه بر این ارتش هم یک پارچه نبوده، برای اینکه ما هیچ اعلامیه‌ای از ژنرال‌های مهم ارتش نشنیدیم در پشتیبانی از کودتا، بنابراین خیلی ساده کودتا شکست خورد. علاوه بر این نیروهای سیاسی هم سردرگمی نشون دادن که آیا طرفدار کودتا هستند، مخالف کودتا هستند، و این خودش هم به پیروزی آقای اردوغان کمک کرد.
رجب طیب اردوغان با توصیف کردن کودتاچیان به عنوان خیانتگران گفت که آنها بهای سنگینی برای اقداماتشان خواهند پرداخت. او جریان نزدیک به فتح‌الله گلند، منتقد اصلیش را که ساکن پنسیلوانیای آمریکاست، به عنوان عامل اصلی کودتا خواند. با این همه آقای گلند در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد به صراحت دخالتش در کودتا را تکذیب کرد. اما روند اتفاقات به گونه‌ای پیش رفت که حالا بسیاری از تحلیلگران بننده نهایی منازعات اخیر در ترکیه را رئیس جمهوری این کشور می‌دانند. علی صدرزاده با تایید این تحلیل‌ها می‌گوید با شکست کودتا دست آقای اردوغان برای پیگیری طرح‌هایش باز شده است.
من فکر کنم آقای اردوغان برنامه درازمدتی رو که داشت که تبدیل ترکیه به یک کشور کذب سیاسی سیستم ریاست جمهوری داشته باشه که ریاست جمهور رئیس قوه اجرایی هم باشه، این برنامه رو با شدت ادامه میده. قبل هم برای اجرای این برنامه‌اش گفته بود که خطراتی از درون نیروهای معینی به خصوص از درون ارتش ما رو تهدید می‌کنه، به همین علت احتیاج داریم به یک دولت مقتدر و می‌خواست در رأس این قرار بگیره. و فکر می‌کنم با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده خیلی سریع‌تر و محکم‌تر میره پشت اجرای برنامه‌های سابقش برای تبدیل ترکیه به یک دولت ریاست جمهوری.
کشورهای مختلف دنیا تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، قطر و ایران از جمله محکوم کنندگان کودتا بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از کودتا 3 بار با همتای ترکش مولود چاوشوغلو تلفنی صحبت کرد و در پیام‌های تلاش برای انجام کودتا را محکوم کرد. این تحولات چه تأثیری بر روابط تهران و آنکارا خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که به هر صورت به اصطلاح جمهوری اسلامی در ارتباط با اردوغان وضعیت بهتری داشته، یعنی علی‌رغم برخی نوسان‌ها که در سیاست خصوص در مورد اختلافات بر سر مسائل منطقه‌ای بین دو کشور بوده، ارتش ترکیه و حکومت نظامی ها آنچنان در قیاس با اردوغان مطلوب جمهوری اسلامی نبوده. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت اردوغان در زمینه دوره تحریم‌ها کم کمک به ایران نکرده و مشکل عمده‌ای هم به غیر از مسئله سوریه و اینها نداشتند، در حالی که ما می‌دونیم مثلا نظامی‌ها در دوران خودشون یک اتحاد استراتژیک با اسرائیل داشتن، اتحادی که گرچه الان هم مناسبات ترکیه با اسرائیل احیا شد ولی آنچنان به اون شدت سابق نخواهد رفت.
کودتای نافرجام در ترکیه در شرایطی روی داد که منطقه خاورمیانه به دلیل جنگ داخلی چند ساله در سوریه در بی‌ثباتی شدیدی به سر می‌برد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تحولات اخیر ترکیه هم بر این بی‌ثباتی بیفزاید. علی صدرزاده در این باره چنین می‌گوید:
بسیار بسیار بر تحولات منطقه تاثیر میذاره، چون آقای اردوغان در 3 هفته اخیر یک گردش 180 درجه‌ای در سیاست خارجیش کرده بود، هم به جانب روسیه نزدیک شده بود، هم نخست وزیرش یک جوری اون دشمنی‌های اصلی با بشار اسد رو کنار گذاشته بود و ظاهرا تصمیم داشت که به هر حال از اون نقشه سابقش که پشت سر مخالفان سوری بود از اون نقشه سابقش کنار بکشه، و این خودش تاثیر میذاره روی روابطی که با دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با سوریه دارن، از جمله ایران، از جمله عربستان سعودی. و خیلی قابل توجه بود که ایران خیلی سریع این کودتا رو محکوم کرد، حتی قبل از اینکه ناظران حدس بزنن که آیا این کودتا پیروز میشه یا نه.
مرگ 161 نفر، زخمی شدن نزدیک به 1900 نفر، دستگیری حدود 3000 نفر از میان نیروهای ارتش و برکناری بیش از 2700 نفر از قاضیان و دادستانهای کشور، بهایی است که ترکیه تاکنون به دنبال کودتا پرداخته است. بهایی که احتمالاً در روزهای آینده با مشخص شدن تأثیرات اقتصادی این اقدام بیشتر هم خواهد شد.
با کشته شدن بیش از 160 نفر و بازداشت هزاران نفر کودتای نظامیان در ترکیه نافرجام ماند. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما کودتایی که در ترکیه صورت گرفت با واکنش سریع مقام‌های ایرانی هم مواجه شد و همه آنان از دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور حمایت کردند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
در پی اعلام کودتای نظامی در ترکیه شماری از مقام‌های ایرانی نسبت به آن واکنش نشان دادند و تأکید کردند که تحولات این کشور را به دقت زیر نظر دارند. به گزارش ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن اعلام حمایت ایران از دولت قانونی ترکیه از امنیت کافی مرزهای شمال غرب کشور خبر داد. شمخانی با اشاره به پیگیری لحظه به لحظه تحولات از ابتدای موضوع و تماس نزدیک با نهادها و مقامات ترکیه تصریح کرد ایران با هر نوع کودتا چه داخلی و چه با پشتیبانی طرفهای خارجی مخالف است.
همواره جمهوری اسلامی ایران موضع اصولی و ثابتش نسبت به همه محیط‌های حکومتی اینه که کودتا را نفی میکنه و انتخاب دولت مبتنی بر آرای مردم رو انتخاب واقعی مردم یک کشور میدونه. توی حادثه ترکیه هم به طبع این اصول و این معادله حاکم بوده. جمهوری اسلامی ایران از لحظه بروز حادثه این نکته رو در ذهن داشته که انتخاب مردم سالارانه حکومت در ترکیه ارجحیت داره بر یک کودتای نافرجام، ناقص و غیر مردمی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در سومین تماس تلفنی بعد از آغاز بحران ترکیه با همتای ترک خود گفتگو و تبادل نظر کرد. به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه در این گفتگو مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گزارشی از آخرین وضعیت کشورش را در اختیار محمد جواد ظریف قرار داد. آقای ظریف تا یه پیامی که در صفحه توییتری خود منتشر کرد نیز نوشت که دفاع مردم ترکیه از دموکراسی و دولت ثابت کرد که کودتا در این منطقه هیچ جایگاهی ندارد و به گفته وی محکوم به شکست است. در میان مقام‌های ایرانی که پیرامون وقوع کودتا در ترکیه اظهار نظر کردند، شاید بتوان گفته‌های علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل را کمی متفاوت از دیگران تلقی کرد. آقای ولایتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران با کودتا در ترکیه و اساساً هر گونه کودتا و تحمیل نظر با زور مخالف است، ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم به رأی مردم سوریه احترام بگذارد. اشاره مشاور رهبر ایران به اختلاف ایران و ترکیه در مورد رژیم بشار اسد در سوریه است که از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور دو دیدگاه و برخورد متضاد نسبت به وی داشتند. از سوی دیگر حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه ایرانیان در جریان کودتای ترکیه آسیب ندیدند از تلاش این وزارتخانه برای عادی شدن پروازهای ایران ترکیه به منظور بازگشت ایرانیان به کشور خبر داد. این سخنان در حالی بیان می شود که به گفته یک مقام فرودگاه امام خمینی تمام پروازهای ایران از این فرودگاه به ترکیه لغو شده است. کوروش فتاحی خاطرنشان کرد تصمیم گیری برای ادامه لغو پروازها متعاقباً اعلام خواهد شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره واکنش‌های مقام‌های ایرانی به کودتا. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه آماده است که با هم میشنویم.
شما در مورد کودتای ترکیه چه فکر میکنید؟ واقعا شما فکر میکنید که این واقعی کودتا بود؟ یعنی که نه، یک شد کودتا که توسط شد آقای اردوغان به خوبی طراحی شده؟ من که شک ندارم.
راجع به کودتای ترکیه میخواستم بگم که من موفقیت ارتش رو آرزو میکنم، چون اردوغانم یک خامنه ای یک کراواتی هستش. داعش رو کی تقویت کرد؟ زمانی که نفت ارزان یا حتی مجانی رو از داعش میگرفت، فکر مردها رو کرد، فکر کرد که اینا از طریق ترکیه به اروپا راه پیدا میکنن و این واقعی اسفباره نیست پیش میاد و یا وقایعی که توی پاریس پیش اومد یا هر جای دیگه که به هر حال امیدوارم که هرگز دیگه پیش نیاد، امنیت اروپا رو به خطر انداخته. من آرزو میکنم ارتش موفق بشه، کما اینکه با همه ایرادی که به کودتای مصر هستش، ولی من فکر میکنم مرسی رو کنترل کردن خیلی بهتر بود و با السیسی به هر حال میشه یه جوری کنار اومد. با این مذهبی ها واقعا کار مشکله، واقعا کار مشکله. ممنونم ازتون، خداحافظ.
این کودتا در ترکیه به دست خود اردوغان شکل گرفت، چون که از این به بعد میتواند به راحتی سیاست‌های خود را دنبال کند و جوابگوی هیچ کسی نباشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما هم اگر درباره این کودتای نافرجام در ترکیه نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما کودتای نافرجام در ترکیه علاوه بر ایران و کشورهای جهان با واکنش کشورهای عربی منطقه هم مواجه شد. در همین زمینه زنده و مستقیم همراه هستیم با ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایریا ممنون که با ما هستی. شاید بد نباشه با واکنش سوری ها شروع بکنیم. انگار این کودتا خوشایند سوری ها بود.
وحید، خوشایند دولت سوریه و هواداران دولت سوریه بود. در ساعت‌های اولیه که گزارش در مورد کودتا مخابره شد در رسانه‌ها، در دمشق پایتخت سوریه و همچنین شهرهایی که تحت کنترل نیروهای دولتی هستند، شادی و جشن و پایکوبی برگزار شد و نیروهای دولتی که مسلح بودند اقدام به تیراندازی هوایی کردند. مردم به خیابان‌ها آمدن. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که خبرگزاری دولتی سانا گزارش هایی که مخابره می کرد همه گزارش هایی نبود که در رسانه های جهانی و ترکیه حتی منتشر شده. از جمله که از گزارش هایی که مخابره کرد این بود که سازمان اطلاعات ترکیه از کودتا اعلام حمایت کرده، گزارشی که صحت نداشت. اما در مقابل ائتلاف ملی و اپوزیسیون سوریه نظری متفاوت داشت و بعد از اعلام نافرجام ماندن کودتا در بیانیه‌ای که صادر کرد به نیروهای دولت، به دولت ترکیه و همچنین نیروهای مسلحی که در برابر کودتا ایستادگی کردن تبریک گفت.
ایلیا، به جز حالا سوری ها، شاید جالب باشه ما بدونیم واکنش مقام های کشور عربستان و قطر چی بود درباره این کودتا؟
در عموم کشورهای عربی خلیج فارس محکوم کردن تلاش برای کودتا رو و به تبریک گفتن به رجب طیب اردوغان و دولت شکسته کودتا رو. عربستان سعودی در بیانیه‌ای که صادر کرد بر روی خبرگزاری رسمیش منتشر کرد، استقبال کرد از بازگشت امور به نصاب سابق خودش به رهبری رجب طیب اردوغان. کشور قطر و دولت قطر و همچنین وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای مشترک که صادر کردن با استقبال از بازگشت اوضاع در ترکیه تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان، همبستگی خودشون رو با دولت و با اونچه مشروعیت و قانون در ترکیه نامیدن اعلام کردند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم همینطور و گفت، تأکید کرد که ابوظبی استقبال میکنه از حاکمیت قانون اساسی و مشروعیت در ترکیه. بحرین و کویت هم بیانیه‌های مشابه صادر کردند و استقبال کردند از بازگشت وضعیت عادی به ترکیه.
متشکرم. واکنش کشورهای عربی رو میشنیدید از زبان ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره کودتای نافرجام در ترکیه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله گزارشی بشنوید با این موضوع که در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه، مسکو و واشنگتن گام‌های جدیدی رو برای حل مناقشه سوریه هماهنگ کردند. هرچند جزئیات این توافق منتشر نشده، اما بر پایه اظهارات وزیر خارجه روسیه، عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های تروریستی در سوریه و همچنین تسریع روند مذاکرات صلح این کشور در دستور کار روسیه و آمریکا برای حل این بحران قرار داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
روسیه و آمریکا میگویند بر سر برقراری ثبات در سوریه به توافق رسیدند. جمعه شب جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از صدها مذاکره با همتای روسش گفت گام‌های مشخصی برای احیای آتش بس در سوریه هماهنگ شده، اما افزود جزئیات این توافق منتشر نمی‌شود و محتوای آن بعدها با اجرای این گام‌ها روشن خواهد شد. در این میان CNN گزارش داد نسخه از پیشنویس این توافق را در اختیار دارد که بر اساس آن قرار است مسکو و واشنگتن در حال حملات هوایی هماهنگ شده علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره انجام دهند که نیروی هوایی سوریه بر زمین خواهد ماند. بر پایه این گزارش این طرح مورد انتقاد پنتاگون قرار گرفته و وزیر دفاع آمریکا صراحتاً پایبندی روسیه به تعهداتش را زیر سوال برده. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه جمعه شب در پایان دیدار با کری همتای آمریکاییش در مسکو به خبرنگاران گفت:
ми договорились о конкретних мерах, которые будут предприняты для того, чтобы с участием всех.
درباره اقدامات مشخصی به توافق رسیده ایم که در تمام زمینه‌ها به طور مؤثر و با احترام به حقوق بین الملل و ایجاد شرایط روند سیاسی و گفتگوی ملی نتیجه بخش اجرا خواهد شد. هدف مشترک ما تأمین آتش‌بس طولانی مدت در سراسر سوریه است، به جز حکومت اسلامی و جبهه النصره که بی‌رحمانه سرکوب خواهند شد. هدف مشترک ما تشدید تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی در سوریه در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
توافق جدید مسکو و واشنگتن درباره سوریه در حال به دست آمد که پنجشنبه در پی مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود متاسفانه طرفین نتوانستند به همکاری عملی برای مؤثرتر کردن تلاش‌ها در راستای مبارزه با تروریسم در سوریه نزدیک شوند. همچنین ولادیمیر گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از آنچه عدم تمایل نظامیان آمریکایی برای همکاری با نظامیان روس امید انتقاد کرد و گفت اطلاعاتی از مواضع حکومت اسلامی و جبهه النصره را در اختیار آمریکایی‌ها می‌گذاریم، اما ظاهراً آنها قادر به تمایز بین مواضع تروریست‌ها و گروه‌های تحت حمایتشان نیستند. واشنگتن پست در آستانه سفر کری به روسیه نوشته بود پیشنهادهای جدید آمریکا مشمول تشدید همکاری‌های نظامی با روسیه و هماهنگی اهداف است که مورد بمباران قرار خواهد گرفت. غرب برها روسیه را متهم کرده، نه حکومت اسلامی بلکه اپوزیسیون میان رو و غیر نظامیان هدف اصلی حملات هوایی این کشور در سوریه هستند، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی نسبت به همکاری مؤثر مسکو و واشنگتن در سوریه امید چندانی ندارد.
американцы вынуждены считаться с позицией России в Сирии и вынуждены с Россией
در پی مداخله روسیه در سوریه آمریکایی‌ها ناچارند منافع مسکو را مد نظر داشته باشند و روسیه را به عنوان همتا در حل این بحران بپذیرند. اما در حالی که آمریکایی‌ها به دنبال حل این بحرانند، هرچند می‌توان در انتقاد از روش‌هایشان سخنان بسیاری به زبان آورد، روس‌ها نمی‌خواهند این بحران را حل کنند، بلکه می‌خواهند برای حفظ منافع خود اسد را به هر قیمتی در قدرت نگه دارند. تا زمانی که اهداف طرفین تا این حد متفاوت باشد، باور ندارم که بتوانند به طور مؤثر همکاری کنند.
مذاکرات دو روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور در مسکو در پی حمله تروریستی در نیس فرانسه و در میان تشدید درگیری‌ها در سوریه انجام شد. نیویورک تایمز می نویسد نیروهای وفادار به اسد بمباران دریا و حلب را تشدید کردند. از سوی دیگر روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که ارتش سوریه در بسیاری از مناطق از جمله پالمیرا توان مقابله با شبه نظامیان را ندارد و از این رو جنگنده های روسی بار دیگر حملات خود را تشدید کردند تا به نیروهای اسد فرصت تجدید قوا بدهند. طبق گزارش کمرسانت این وضعیت برای مسکو مطلوب نیست و به همین دلیل به ابتکارهای جدید واشنگتن توجه کرده. شنبه گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت اجرای توافق مسکو و واشنگتن درباره سوریه تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. آن رایسکه رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما هم اکنون برای وبسایت ما میتونید آخرین تحولات نسبت به کودتای نافرجام در ترکیه رو دنبال کنید. همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که ارتش ترکیه از سال 1990 تا کنون 3 کودتای نظامی انجام داده و یک دولت رو در سال 1997 مجبور به ترک قدرت کرده. اما در مطلبی به قلم آقای عباس جوادی یادداشتی منتشر شده که چرا در مورد اخیر این کودتا با شکست مواجه شده. میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری در همین زمینه داشتید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.